مقامش شفاعت ذاتاً مال رسول خدا هستش، شفیع اصلی هستش بعد از خداوند تبارک و تعالی. بنابراین این چه در دنیا کسی بخواد شیوهش رو اصلاح بکنه بیفته تو مسیر آخرت، و چه در آخرت، بالاخره باید خودش رو به کی برسونه؟ به رسول الله و اهل بیت او علیهم السلام برسونه.
ای تو امان هر بلا، ما همه در امان تو، جان همه خوش است در سایه لطف جان تو، شاه همه جهان توی، اصل همه کسان توی، چون که تو هستی آن ما، نیستم از کسان تو.
اگر این همه در قرآن کریم و در روایات و ادعیه درباره مقام شفاعت پیامبر سخن گفته شده، برای این استش که این کلام رو به ما برسونه که قدرت شفاعتی پیغمبر چقدر زیاده، و اگر کسی در دنیا هم با پیامبر همراه بشه اوج میگیره و عروج پیدا میکنه. برای همینم جهنمی ها، کسایی که محکوم به جهنم میشن، وقتی که آه و ناله سر میدن، این هست آه و ناله شون: یا لیتن اتخذتم الرسول سبیلا، ای کاش من با پیغمبر یه راهی داشتم. اگر کسی کمترین و کوچکترین راهی رو با پیغمبر برقرار بکنه اهل نجات، کمترین و کوچکترین راهی رو با پیغمبر حفظ بکنه، به یه نحوی ارتباطش با رسول خدا حفظ باشه، این شخص اهل نجات هست. این شخص اهل نجات هست.
خدا متعال در این حال که در عالم دنیا رحمت گسترده و عام شامل حال همه میشه، ولی در آخرت رحمت خاص پروردگار و اون مغفرت خاص خداوند متعال فقط شامل حال مؤمنین، اون کسانی که تو دنیا با خدا ارتباط برقرار کردن، رحمت خاص خدا در اونجا به اونها میرسه. و این رحمت گسترده و عظیم الهی و خاص از کانال برترین فرد عالم وجود، یعنی وجود مقدس پیغمبر اکرم و پس از او اهل بیت معصوم او هستش که گرفته میشه، جذب میشه از طرف خداوند مستقیم، و اونها هستن که تقسیم کننده اون رحمت و مغفرت و به تعبیر دیگه شفاعت هستن. و عرض کردیم رو همین جهت رحمتا للعالمین تقابل پیغمبر اکرم هست و ابوالقاسم که تقسیم کننده رحمت، و رو این جهت که تمام انسانهای دیگری که به هر حال در مرتبه پایین تر از پیغمبر اکرم هستند، حالا چه خوبان مثل انبیا و اولیا و مؤمنین، چه حتی گناهکاران و کسانی که تو رتبه های پایین هستند، چون همه چشمشون به پیغمبر و اون شفاعت و دستگیری پیغمبر، یا به تعبیری اون رحمتی که از خدا گرفته، چشمشون به او هست و پیغمبر میخواد این مقام رو براشون ایفا بکنه، کاری بکنه که اونا ستایش بکنن پیغمبر رو و حمد بکنن، از این جهت این مقام پیغمبر رو بهش مقام محمود هم میگن. اون مقام شفاعت پیغمبر رو و تقسیم رحمت کردن رو مقام محمود هم بهش میگن، که در آیه قرآن در سوره اسراء یا سوره اسراء آیه 79 که خدا متعال در اونجا به پیغمبر اکرم این دستور رو میده که: و من اللیل فتهجد به نافلتا لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا. پیغمبر، اگر میخوای به یک مقامی برسی که همه ستایشت بکنن و برای همه یک کاری بکنی که همه حمدت بکنند و تمجیدت بکنن، یه بخشی از شب رو بلند شد، بخشی از شب رو بلند شد و نماز شب بخون، تا بتونی به اون مقام، به اون مقام محمود برسی. که گفت: هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و ورد سحری بود. و به خاطر همینم که پیغمبر اکرم به هر حال به اون مراتب برسه، میدونی نماز شب و تهجد برش واجب بود، بر خصوص پیغمبر اکرم یک دستور وجوبی بود. در هر حال همه مفسرین شیعه و سنی بل اجماع همه گفتن این مقام محمودی که در این آیه اومده که قرار به پیغمبر داده بشه و داده خواهد شد در قیامت، همین مقام شفاعت کبراست.
ما به جنبه شفاعت صرفا به در آخرت نگاه نکنیم، بلکه در دنیا توجه داشته باشیم که اینجا هم ما محتاج شفاعت پیامبر هستیم، و هر چقدر ارتباط ما، محبت ما، اطاعت ما از پیامبر بیشتر باشه، بیشتر مشمول شفاعت رسول الله خواهیم شد. و مسئله دیگه در باب شفاعت این هستش که انسان هیچ وقت ناامید نشه، یعنی بدونه که اگر برگرده توبه کنه، ارتباطش با پیامبر حفظ بکنه، آشتی بکنه، در صلح با رسول الله قرار بگیره، مسئله حجم گناهان مسئله ثانویه است. این نکته رو خواهش میکنم خوب دقت بکنید. مسئله حجم گناهان مسئله ثانویه است. خیلی از افرادی که مایوس میشن از ارتباط با پیامبر حجم گناهشون هست. قدرت و شدت و حجم گناه گاهی وقتا به قدری هست، قباحتش به قدری زیاده که خود شخص رو به وحشت میاندازه. خود شخص هم خودش هم نمیتونه ببخشه. چه بخواد طمع بکنه و این رو بخواد شفاعتش بکنن و ببخشنش، خودش هم نمیتونه خودش رو ببخشه. و این درست نقطه بین کفر و ایمانه. اونجایی که ما خودمون نمیتونیم ببخشیم، به حد خودمون رسیدیم و یک محدود رو در مقابل بی نهایت گذاشتیم و عفو خدا رو به اندازه خودمون دیدیم و کوچیک کردیم عفو خدا رو که اونه میتونه ما رو ببخشه، بیامرزه، آدم بکنه. اینجاست که خیلی خطرناک میشه. اگر انسان به این نقطه رسید که خودش هم خودش رو نبخشید، از اینجا هستش که همینجایی که خودت به بن‌بست میرسی باید طمع بکنی به رحمت پروردگار، به یه شرط، به شرطی که قبل از اینکه انسان از دنیا بره روابطش رو، مسیرش رو تغییر بده و روابطش رو با معصومین و با خداوند حسنه بکنه، مسیرش رو تغییر بده. حالا اینکه حجم زیادی از گناهان، بار زیادی از گناهان بر دوشش هست سر جای خودش، ولی تو قهر نباید بمیره. تو قهر و ناامیدی اگر کسی بره اون طرف خیلی گرفتاری داره. بنابراین این نکته ظریف رو باید دقت بکنیم که ما در هر حال باید توجه داشته باشیم که عفو خدا بالاتر است. از تعقیب نماز میخونیم الهی ان کان ذنبی عندک عظیما فعفوک اعظم من ذنبی. اگر گناه من در نزد تو عظیم است، عفو تو اعظم از گناه من هست. بنابراین هیچ وقت ناامیدی نباید به سراغ انسان بیاد و انسان خدا رو کوچک نکنه با بزرگی گناه های خودش. طوری نشه که بزرگی گناه های ما سایه بندازه روی رحمت خدا و عفو خداوند. و برای همین هم مقام شفاعت رو اینقدر پر نور و پر تلعلو میکنن در ذهن ما که متوجه باشیم که شیطان یه موقعی به خاطر گناهان ما رو دیگه از رحمت خدا مایوس نکنه. چرا؟ چون قرآن میفرماید که از رحمت خدا مایوس نمیشه مگر کی؟ مگر کافرین.
و از رحمت خدا مایوس نشوید که تنها گروه کافران از رحمت خدا مایوس میشوند.
توبه بکنه، اصلاح بکنه راهشو، تلاش در جبران مافات بکنه، بیفته توی مسیر، یعنی اون گناه رو واقعا ترک بکنه، قصدش تکرار اون گناه نباشه، قصدش جبران گناهی که کرده باشه، بیفته توی مسیر. تا حالا این که حجمی زیاد هست کم است، اونو دیگه ما فضولی نکنیم، بذاریم به عهده خدا و پیغمبر. خب مقام شفاعت ذاتاً مال رسول خدا هستش، شفیع اصلی هستش بعد از خداوند تبارک و تعالی. بنابراین چه در دنیا کسی بخواد شیوهش رو اصلاح بکنه بیفته تو مسیر آخرت و چه در آخرت، بالاخره باید خودش رو به کی برسونه؟ به رسول الله و اهل بیت او علیهم السلام برسونه. من یه نکته رو اضافه کنم و این هستش که شخص واقعاً نظر مسافت و مکان هم باید خودشو برسونه، چون روز قیامت مکانها، فاصله های مکانی ما با حضرات هم بر اساس سنخیت های وجودی ما تعیین میشه. برمانی وقتی یک کسی گناهکار هست، این که مسیر جایی که قرار داره تا برسه به پیغمبر بگه شفاعت هم بکن، با همون مسئله سنخیت روحی خودش تعیین میشه. اونجا فاصله ها اینجوری نیست اگه یه نفر مثلا فرض بفرمایید مثل اینجا به یه مقام، همسایه یه مقام باشه و رو سنخیت باش نداشته باشه، میگه آقا چون حق همسایگی داریم بیا برو شفاعت بکنه، کسی که مثلا تو سیستان بلوچستان دستش نمیرسه به یه مقامی اینجا محروم باشه از کمک او. اونجا حتی فاصله های مکانی هم بر اساس سنخیت روحی تنظیم میشه. این خوب دقت بکنید. اونجا حتی فاصله های مکانی هم بر اساس سنخیت روحی تنظیم میشه.
یه وقت دیدی پروندت و گشودی، بهت گفتن که ده ها بار در این زمان ها مهدی فاطمه خاص به سراغ تو بیاد، تو برگردوندی حضرت رو، نه اینکه نمیتونستی، غفلت کردی و الا میتوانستی. چیزی بیشتر از این که داشتی لازم نبود، عمل نکردی، دقت نکردی، فقط همین. وقت اونجا حسرتت شروع میشه، من میتونستم به کجا برسم؟ بعد میگی که الان من جام تو بهشت کجاست؟ میگن میلیاردها سال نوری با اون بالا فاصله داره. میگی خانه حسین کجاست؟ میلیاردها بیشتر سال نوری اون طرف تره. بعد میگی میشه من یه جوری نزدیک بشم؟ بهت میگن الالعبد عبدا،
الالعبد عبدا.
کم 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 هر چقدر تو بالا بری حسین بالاتر میرود. تو هم جای بدی نداری. نه نه، دلتو بسوزونم. در روایت آمده دوستان نزدیک حسین میرن مهمونی تو رضوان الهی دور حسین نشستن، با حسین گفتگو میکنن. از خانه های این اصحاب امام حسین و دوستان حسین، نه اصحاب کربلایی ها، اونایی که دوستش دارن و خوبن، میان پیغام براشون میارن، میگن لذت های شما، همسران شما منتظرن، دلشون تنگ شده، بر نمیگردید از پیش حسین. تو روایت نوشته کلمه سوفه استفاده کرده، بهشون میگن شما برید، ما بعدن میاییم. فعلا مشغول حسین، فعلا مشغول حسین، فعلا مشغول حسین.
یه خوابی هست که چند بار این خوابو شاید نقل کرده باشم، از یکی از افراد خوب و مؤمن گفتش که من یه داداشی داشتم شهید شد و خودم اصلا داداشمو قبول نداشتم، اصلا با شهید و بسیج و بسیجی و جبهه و جنگ خیلی راهی نداشتم. بعد یه شب خواب دیدم که قیامت شده و ما رو کردن تو جهنم، یعنی ما محکومه. گفت من اونجا خیلی یار دیدم، صدام رو دیدم، هیتلر رو دیدم، کیو دیدم. گفت خیلی آدمای جهنمی زیادی رو دیدم. بعد به من که گفتن جهنمی هستی خیلی جلز و ولز کردم، چون خب واقعا هم خیلی وحشتناکه به انسان حکم کنن جهنمی هست. میگفت شروع کردم گریه و زاری و داد و بیداد و اینها، و من برای چی باید جهنمی بشم؟ من داداشم شهید شده. یعنی گفتش که خودش که چیزی نداشت، از داداشه داشت مایه میذاشت که داداشم شهید شده. بعد میگفتش که صدای برادرم اومد که برادر من در طبقه نمیدونم چندم بهشت هستم، دوست دارم کاری برات بکنم، دستم بهت نمیرسه، هیچ راهی ندارم که بیام به دادت برسم، کاری میخوام برات بکنم اما شدنی نیست، دوست دارم کاری برات بکنم، دستم بهت نمیرسه، فاصله است. خب دیگه این خواب منشأ تحول من شد که من بیام توبه بکنم و خلاصه با خدا آشتی بکنم. طبقه ای هم که میذارن افراد رو بر اساس سنخیتشون هستش، این کدوم طبقه باشه، کدوم درجه باشه، کجا باشه، این هم هست. برای تا یه نفر بیاد اونجا ذوب بشه در این بیمارستان جهنم، بیمارستان بهشت که جهنم هست، و چون خداوند میدونه که در جهنم با کسی پدرکشتگی و عصبانیت و انتقام نداره، یادتون باشه جهنم کسی به خاطر اینجوری نمیره، بلکه به خاطر که سنخیت نداره میره. مثل اینکه الان ما بچه رو برای چی میفرستیم بیمارستان؟ من بعدمون میاد از بچه که میفرستیمش بیمارستان، نه بعدمون نمیاد. اگه میگن دکتر بره بمونه بیمارستان چند روز بخوابه، یه ماه، یه سال، دو سال بخوابه، از روی انتقام که نیست، از روی رحمته. چرا میذیم بره اونجا و اونجا اون همه فشار تو بیمارستان تحمل کنه؟ برای که درمانشو بیاد زودتر بیرون دیگه، زودتر بیاد بیرون. جهنم هم همینطور است، جهنم از انتقام خدا و غضب خدا و دیگه اصلا خدمتتون که عقده نیست، بلکه ما اساسا سنخیت نداریم، یه چیزمون مشکلات داره، باید بره پاک شه برگرده، باید بره تناسب تراش بخوریم متناسب با بهشت، بتونی از نعمت‌های بهش بهره برداری کنه، دستگاه‌ها و تجهیزات متناسب با بهش رو به دست بیاری، بعد بتونی از بهشت استفاده کنی. در واقع جهنم مقدمه بهشته و دریچه بهشته، راه روی بهشته. حالا به بعضی میگن تو این دنیا میگن آقا یه کار کنید تو راه رو گیر نکنین اصلا. بنابراین وقتی صحبت از شفاعت میشه، یعنی شخص باید به یه درجه برسه، به یه آمادگی برسه که بشه مسیر رو طی بکنه و مورد شفاعت قرار بگیره. یعنی یه سلسله اصول و کارها و اساس و عقاید و سرمایه ها داشته باشه که اگر بعضی از فروع رو نداشت، به شفاعت پیغمبر قابل جبران باشه، به اعطای پیغمبر قابل جبران باشه.
مماتي ممات محمد آل محمد.